اینجا تهران است، رادیو قرآن.
و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق و
فراز زیبایی از آیات هشتم و نهم سوره مبارکه مزمل رو شنیدید و تشکر میکنیم از همکاران ارجمند که برنامه زندگی بلعصر رو هدیه حضور شما کردن. حدس بزنید که موضوع کلام خوبان چیست؟ اون هم با سخنان جناب استاد میر باقری. درباره این آیه شریفه رو که عرض میکنم حتما به موضوع پی خواهید برد. و قلیل من عبادی الشکور و عده کمی از بندگان من شکر گذارن. بله، درباره شکر گذاری از نعمتهای الهی با سخنان جناب استاد میر باقری در کلام خوبان به مدت 10 دقیقه.
در محفل اهل ولا از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم.
به آفاق بلند
در کلام خوبان.
این فی ذلک لعبرت لمن یخشا.
سخنران حجت الاسلام و المسلمین میر باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از عباداتی که جامع همه عبادات هست در عرض سایر عبادات نیست، شکرگزاری نسبت به نعمتهای خدای متعال هست. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما اهل شکرگزاری باشید من نعمت رو بر شما افزون میکنم، خودتون رو رشد میدهم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اما اگر کفران نعمت کردید، نه اینکه من شما رو عذاب میکنم، این بیان نیست، ان عذابی لشدید، شما مبتلای به عذاب میشید. به این عذابم چیزی جز عمل خودتون نیست، ولی این عذاب عذاب شدیدی است. ان عذابی لشدید. هیچ کس نمیدونه حق بندگی خدا رو ادا کنه. ولا تو خرجنی من التقصیر. کی میتونه حق تقوا رو داشته باشه جز معصوم؟ فرمود ما هستیم که حق تقوا رو داریم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. از امیرالمومنین حدیث است در مناقب نقل کرده. من در تفسیر برهان دیدم از مناقب نقل کرده بود، به نظرم مناقب ابن شهرش. حضرت فرمودن تنها کسی که بین آیه میتونه عمل کنه ما اهل بیت. لا تخرجنی من التقصیر. این هم رکن دوم شکره. انسان اگر نعمتهای خدا رو دید و در انتهای نعمت خودش رو ندید، این قدم دوم رو برداشت. صفت قارون این بود دیگه. قارونی نگاه کردن میگه نما اوتیته علا علم اندی. خودم با علم خودم این صفت کسب کردم، مال خودمه، چرا به دیگران بدم چیزی که خودم کسب کردم؟ در حالی که اینا ملک ما هیچ وقت نمیشن، اینا امانات خدا هستن. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این عزت، این آبرو، این قدرت، این ثروت، این علم ملک ما نیست. در حالی که ما هیچ کاره ایم. ما روزی که به دنیا آمدیم دست خالی بودیم، روزی هم که میرویم دست خالی هستیم. اگه اینها ملک ما بود کسی نمیتونست از ما بگیره. ملک صاحب ملک رو که نمیشه ازش بگیری، که ما نیست، مال ما نیست. بزا کسی از خدای متعال ملکشو نمیتونه سلب بکنه، ملکشو نمیتونه سلب بکنه، چون مال اوست، ملک اوست. ملک کسی که نمیشه ازش بگیری. این که ما دست به خالی میایم، دست به خالی میریم، پرسون این وسط هم هیچی نداریم، اوج به خیال میکنیم من مالکم، من چیزی دارم. بنابراین اگر انسان نعمتهای خدا رو شمرد، یه فرصتی در روز انسان بگذاره نعمتها رو بشمرد، بعدم در منتها علیه نعمتها خودشو ندید، علم من، قدرت من، اینا رو از خودش سلب کرد. قدم سوم این است که حالا این انسان در ورای این نعمتها اسباب رو هم نبینه. اسباب هم هستند هم نیستند. اگر انسان احساس کرد که خورشید بر من میتابه و من با نور خورشید گرم میشم، اگر انسان احساس کرد که ابرها بر من میبارند، زمین بر من میرویاند، برای من میرویاند، پدرم، مادرم، همسرم، برادرم اینها رو دید و نعمتها رو به اونها نسبت داد، مشرک میشود به شرک خفی. کسی که اسباب رو اصل میبیند در این نعمتها وابسته به اسباب میشه، از اونها میترسد، به اونها امیدوار میشه. پول تو جیبش باشه آرامه، نباشه آرام نیست. کنار دریا آرام، تو کبیر آرام نیست. در صحت آرام، در بیماری آرام نیست. این مال وابستگی به اسبابه. اگر کسی وابسته به اسباب شد، این مشرک میشه، ولو شرک شرک خفیست. چون ما دو جور شرک داریم، شرک غیر مغفور، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یه شرکی که قابل مغفرت است، مثل شرک خفی، مثل ریا، مثل وابستگی به اسباب. ولی این شرک خفی هم مانع لقاء الله. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در ذیل این روایت ببینید، این شرکی که مانع لقاء الله هست، گاهی تشخیصش از مورچه سیاه در رد پای مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه دشوارتره، ولی هست، پنهان تو وجود انسان. این مانع لقاء الله. انسانی که از اسباب میترسه، انسانی که اسباب رو در منتها الیه نعمت ها میبینه، این آدم نمیتونه شاکر خدا باشه، وابسته به اسباب میشه، متعلق به اسباب میشه. دیده ای طفل شیر رو باز میکنه، خیال میکنه از همین شیر این شیر به ما آب میدهد، یه خورده بزرگتر میشه، نه بابا این شیر بسته بیه مثل شبکه آبرسانی سلوله هاییست، این آب رو میرسانند به ما. یه خورده میره جلوتر میبینه اینا هم کاری نیستن، اونا هم به چشمه ها وصلن، چشمه ها هم خوش میشن اگه باران نباره. میره بالاتر میبینه عالم ملائکه، عالم ملائکه هم همه مثل ما هستن. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. اوز غنیست، ما بقی همه فقیرن. قدم سوم در وادی شکر، این انسان اسباب رو نبینه. اسباب هم هستن هم نیستن. اسباب رو خدای متعال علت دوام درشون میدمد، رحمت خدا در اونا جاری میشه. اگر آب رفع آتش میکند، رحمت خداست. اگر خورشید ما رو گرم میکند، رحمت خداست. و الا خدا متعال رحمتشو برداره، خورشید گرم نمیکند، آب رفع آتش نمیکند. علاوه بر این آب با من چه کار داره؟ اگر آب به سراغ من میاد، خدا میفرسته. اگر دوست من جواب سلام من رو میده، خدا جواب میده. لکل مسئلت من که سمع حاضرون و جواب عتید، او جواب میده. اگر کسی وابسته به اسباب شد، خاصیت وابستگی به اسباب به این که انسان ورای اسباب رو نبینه، این است که دلبسته به اونها میشه، محبت اسباب در وجود انسان میاد. بعدم به دنبالش دو تا صفت میاد، که خوف، یکی از کنم حزن، اندوه. انسانی که وابسته به اسبابه، در حالی که این اسباب فراهمند، خائفه، چون این اسباب ماندگار نیستند. انسانی که وابسته به جوانی است، تو خود جوانی مستر، چون جوانی می رود. انسان یه موجود غافلی نیست، مثل گوسفند که کنار اون یکی رو سر می برند خیلی متوجه نمیشه. انسان آماده است، خدا اینجوری خلقش کرده. تو بهار پاییز رو می بینه. کسی که به بهار وابسته است و لذت از بهار می برد، تو بهار نگران پاییزه، خائفه، چون تمام میشه بهار. تو جوانی نگران پیریست. در وقتی پول دارد، نگران دوران فقرشه، تمام میشه. کسی که به این وابسته است، مبتلا به خوف میشه، به حقش هم هست. انسانی که تکیه میکنه به تکیگاه سوس، آدمی که باد تکیه میکنه باید به ترس دیگه، باد که تکیگاه نیست که. دومش هم قصه است. وقتی از دست میرود میشونه قصه میخوره. آدمی که متکیه به اسباب میشه، حالش دوران بین خوف و حزنه. حزن از دست داده ها، خوف از دست دادن اون چه دارد. خب حق آدم هم همینه، چرا وابسته به غیر خدا شدی؟ فقط یه جا هم هست که این دوتا آدم رو رها میکنن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کسی دل به خدای متعال داد این خوف و حزن میره. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله.
اللهم صلی علی فاطمتا و ابیها و بعلها و بنیها و بعلها و بنیها بی عددی ما أحاط به علمه، بعدد ما أحاط به علمه.
کلام خوبان رو شنیدید با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین میر باقری. دقت فرمودین که ایشون استناد کردن به لئن شکرتم لازیدن نکن، بخشی از آیه هفتم سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، و از همه مهمتر این که این آیه 62 سوره مبارکه یونس علیه السلام که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آگاه باشید دوستان و اولیای خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. اتفاقا ترجمه آیات نورانی قرآن کریم اختصاص داره به آیات 60 تا 62 سوره مبارکه یونس علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
به خدا پناه می برم از شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدایی که بخشنده است و مهربان.
و ما ظن الذین یفترون علی الله الكذب یوم
آنها که بر خدا افترا می‌بندند درباره روز رستاخیز چه می‌اندیشند؟
این الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا یشکرون.
خداوند نسبت به همه مردم فضل و لطف دارد، اما اکثر آنها سپاسگزاری نمی کنند.
و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا.
در هیچ حال نیستی و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی و هیچ عملی را انجام نمی دهی مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم.
ولا تعملون من عمل الا كن تفيضون فيه.
و هیچ عملی را انجام نمی دهی مگر اینکه ما نظارگر تو هستیم در آن هنگام که وارد آن می شوی.
و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة السماء ولا أصغر من ذلك
و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو مخفی نمی ماند، حتی به اندازه سنگینی ذره‌ای و نه کوچکتر از آن.
ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين.
و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر این که در کتاب آشکار و لوح محفوظ ثبت است.
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون.
آگاه باشید، اولیای خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. راست گفت خدای بزرگ.
صدق الله العلی العظیم.
آیات 60 تا 62 سوره مبارکه یونس علیه السلام و ترجمه آنها رو با صدای همکار پیشکسوت جناب آقای دعاگو شنیدید. 17:17:27 است. تشکر ویژه از شما بزرگوارانی که به خدمتگزارانتون عنایت دارین و ما رو مورد لطف خودتون قرار میدین. خداوند متعال این توفیق رو عنایت کنه که ما بتونیم به نحو احسن خدمتگزار شما بزرگواران باشیم. برنامه آشنایی با تفاسیر به مدت 6 دقیقه آشنا خواهیم شد با تفسیر اعجاز البیان.
و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل
آشنایی با تفاسیر قرآن.
الرحمت منهج و تفسیر و تدبر اسرار تنزیل.
ما نباید از تفسیر محروم بمانیم.
اسرار تنزیل علوم فتدبر اسرار تنزیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه آشنایی با تفاسیر قرآن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی تفسیر اعجاز البیان می‌پردازیم از تفاسیر قرن هفتم. اعجاز البیان اثر صدرالدین قونوی است که به بیان جوانب اعجازی یکی از سوره های قرآن کریم یعنی فاتحه یا ام القرآن به زبان عربی می‌پردازد. این کتاب هم در ذیل کتاب‌های اعجاز شناسی قرار می‌گیرد و هم در ذیل کتاب‌های تفسیر. تفاوت و تمایزی که این تفسیر با تفاسیر دیگر دارد در این نکته است که این کتاب بر اساس روش تأویلی به نگارش درآمده است و مؤلف آن در زمره مفسرانی است که قرآن را زوبتون می‌دانند و معتقدند تنها روش دستیابی به این بتون و لایه‌های تو در تو تأویل است. تأویل که مهمترین ویژگی دیدگاه متصوفه و عرفا نیز هست، با تأویلی که به معنای تفسیر است و همه مفسران آن را پذیرفته اند تفاوت دارد. قونوی کمتر به نقل اقوال و نظرات مفسران و قرآن شناسان پرداخته است و گویا غالب گفته‌های او درباره سوره فاتحه از قلب صیقلی او فیضان می کند، چیزی که آن را علم لدنی گفتند و آن را در برابر علم اکتسابی قرار دادند. قونوی پیش از آغاز به تفسیر فاتحه مقدماتی را قاعده وار عنوان می کند. در پیوندی دیگر قواعدی را درباره الفاظ و اصطلاحاتی که در این کتاب می آید عنوان می کند. سپس اسرار علم تحقیق را بیان می دارد. پس از همه اینها در قاعده ای کلی راز حروف و کلمات و نقطه و حرکات حروف را بیان می دارد. پس از بیان اجمالی مقدمات به تفسیر و شرح بسم الله الرحمن الرحیم به زبان مرتبه ذوقی یعنی کشف بطون می پردازد که آشکار کننده کنه آیه است. لذا از تجزیه اسما آغاز می کند، همزه، الف، با، سین و میم را توضیح داده، در پی آن بابی در بطون قرآن و اسرار حروف می گشاید و از پس آن شروع به تفسیر الرحمن الرحیم می کند که بنده چگونه باید پروردگارش را یاد کند و در طی آن مراتب حضور را بیان می کند. سپس در تفسیر صراط مستقیم به مطلب نیکویی اشاره می کند. هدایت، ایمان و تقوا را در این مسیر سه مرتبه متفاوت دانسته و نعمت هدایت را بیان می کند. در پایان در تفسیر ولزالین مراتب زلالت و گمراهی را بیان کرده و به مقدار حسرت مردم در قیامت می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
این کتاب توسط عبدالله ابن احمد علوی مصحح دائرة المعارف عثمانیه در سال 1369 قمری در حیدرآباد هند تصحیح شده و در سال 1404 قمری از سوی منشورات مکتبة العرومیه در قم به قطع وزیری در یک جلد تجدید چاپ گردیده است. همراهان ارجمند، معرفی تفسیر کبیر اعجاز البیان تقدیم شما شد. تا فرصتی دیگر، حق یار و نگهدارتان.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
برنامه آشنایی با تفاسیر رو شنیده آشنا شدید انشالله با تفسیر اعجاز البیان و میرسیم به 17 و 24 دقیقه و 10 ثانیه. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17 و 45 دقیقه است. مؤذن جناب آقای دکتر قاسم رضیعی و تا لحظات دیگر یکی از دعاهای پرمحتوای صحیفه سجادیه را قرائت میکنم.
إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي
إلهي وخلاقي.
یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام به درگاه الهی در اعتراف به گناه و توبه خواهی از خداوند متعال.
لدى الإعسار واليسر أفزع.
خدایا سه خصلت مرا از درخواست از تو باز می دارد و یک خصلت مرا به آن وا می دارد. آنچه باز می دارد کاری که به آن فرمان داده ای و من در اقدام به آن تأخیر کردم و ناپسندی که مرا از آن باز داشتی و من به انجام دادن آن شتافتم و نعمتی که بر من ارزانی داشتی و من در ادای شکرش سستی ورزیده کوتاهی کردم و خصلتی که مرا به خواستن از تو برمی انگیزد فضل و احسان توست بر آن که با همه وجودش به سوی تو آید و با خوشگمانی بر تو وارد شود، چرا که همه نیکی ها بر اساس تفضل و همه نعمت هایت بدون آغاز و بی سابقه استحقاق و سزاواری است.
وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإنسان واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجنت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك.
خدایا مرا به اندازه یک پلک برهم زدن به حال خودم واگذار نکن. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:45 دقیقه است. مؤذن جناب آقای دکتر قاسم رضیعی و تلاوت پیش از اذان مغرب به افق تهران از رادیو قرآن با صدای قاری ارجمند جناب آقای مهدی قره‌شیخلو آیات 9-20 سوره مبارکه اسراء. بعضی از بزرگواران سوال میکنن که چرا بنده اسراء میگم. اسراء در آیه اول فعل ماضیه، یعنی سیر داد. اسراء مصدره به معنای سیر و حرکت شبانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين